جنگ جهانی دوم در اروپا، اثر فیلیپ گاوین، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، با صدای آرمان سلطان‌زاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه، با همکاری انتشارات بغنوز. پیشگفتار، میراث ویرانگری.
در سپیده دم جمعه اول سپتامبر 1939، یک سپاه بزرگ آلمانی در اطاعت از فرامین آدولف هیتلر، فرمانده کل خود، به کشور همسایه لهستان حمله و هرچه را بر سر راهش بود ویران کرد. این حمله بیدلیل آلمان نازی سرآغاز جنگی 6 ساله در اروپا بود که به مرگبارترین درگیری تاریخ تبدیل شد و جان تقریباً 50 میلیون نفر را گرفت. مردم آلمان که مشکلات حیرت انگیز اقتصادی و سیاسی دهه 1920 و اوایل دهه 1930 آنها را به سطوح آورده بود، پیروی کورکورانه از رهبر پر جنب و جوشی را برگزیدند که وعده می داد زندگی آنها را بهبود بخشد و شکوه و افتخار آلمان را احیا کند. اما هیتلر پس از دستیابی به قدرت کامل در آلمان، به جای عمل به وعده هایش برنامه مرگبار خودش را در پیش گرفت که شامل تسخیر اروپا و روسیه و نابودی جمعی اشخاص نامطلوب به ویژه یهودیان بود. شایان توجه است که اکثر آلمانی ها طرفدار جنگ جدید هیتلر نبودند. آنها 2 دهه پیش که ارتش آلمان در جریان جنگ جهانی اول تلاش نافرجامی برای تسخیر اروپای غربی کرده بود، متحمل تلفات دهشتناکی شده بودند. اما در 1939 که هیتلر اعلام کرد که آنها دوباره در حال جنگ هستند، آنها با پیشوای خود همراهی کردند و از پیشروی سربازان هیتلر در پهنه اروپا و تسخیر به ظاهر آسان کشورها یکی پس از دیگری شادمان شدند.
ابعادی بی سابقه.
شروع جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 تمام انگاره‌های جنگ سنتی را به چالش کشید. اکثر جنگ‌های پیشین اروپا عمدتاً در طول خطوط سنتی و در میدان‌های نبرد روستایی و دور از نواحی پرجمعیت صورت می‌گرفت. این امر به ارتشیان میدان مانور بیشتری می‌داد. تلفات غیر نظامیان را به حداقل می‌رساند و میراث فرهنگی و معماری اروپا را حفظ می‌کرد. اما در جنگ جهانی دوم، جمعیت غیر نظامی دیگر از پیامدهای جنگ مسئول نبودند، بلکه برعکس، هدف ارتشیان و نیروی هوایی مهاجم هیتلر قرار می گرفتند تا وحشت و آشفتگی عمومی ایجاد و در نتیجه از توانایی رهبران دولتی و نظامیشان در نشان دادن واکنش کاسته شود. بالاتر از همه، غیر نظامیانی که از ارتش در حال پیشروی آلمان می گریختند از هواپیماهای جنگنده هیتلر در هراس بودند. این هواپیماها ناگهان سر و کلهشان پیدا میشد و خانواده‌های بی پناه را در طول جاده‌های پر ازدحام به رگبار مسلسل می‌بستند و سپس ناپدید می‌شدند و پشت سر خود ردی از رنج و عذاب بر جا می‌گذاشتند. برای کسانی که زنده می‌ماندند و برای بقیه جمعیت غیر نظامی اروپا، تسخیر گریزناپذیر کشورشان به دست هیتلر به معنای از دست دادن بیدرنگ آزادی بود، چون بلافاصله نازی‌ها وضعیت پلیسی برقرار می‌کردند و هر کس مقررات جدید را نقض می‌کرد با مجازات شدیدی مواجه می‌شد. در جوان 1941 که هیتلر تلاش برای گسترش امپراتوری‌اش را به داخل خاک روسیه آغاز کرد، کشتار غیر نظامیان را در آنجا به عنوان یک عنصر حیاتی استراتژی کلیش برای پیروزی در نظر گرفت. بدین ترتیب نیروهای مسلح و واحدهای امنیتی آلمانی به به پیروی از دستورات رهبرشان به کشتار غیر نظامیان در مقیاسی بی سابقه روی آوردند.
اصول اخلاقی ضد اخلاقی.
پیروان آدولف هیتلر گرچه شهروندان کشوری بودند که در گذشته فیلسوفان، دانشوران و نویسندگان برجسته‌ای تربیت کرده بود، از انگاره‌های اخلاقی سنتی روی گردان شدند و ذهنیت مطلق گرایی را پذیرفتند که هیتلر با دغلکاری فراهم آورده بود و به موجب آن مقدر بود انسان‌های قوی‌تر و ظاهراً برتر تسلط یابند و حتی موظف بودند ضعیف را نابود سازند. به کودکان آلمانی این عقیده تعلیم داده می شد که وظیفه مقدسشان اطاعت بیچون و چرا از تمام دستورات مافوق است. همه اعضای ارتش و کارکنان غیر نظامی سوگند یاد می کردند که شخصاً از هیتلر اطاعت کنند. خود اطاعت در آلمان نازی چنان حالی از تقدس پیدا کرد که وقتی دستور حمله به یک کشور یا کشتار غیر نظامیان بی پناه داده می شد، فوراً به اجرا در می آمد. در نظر هیتلر و در نتیجه در نظر مردم آلمان، پیروزی تنها چیزی بود که اهمیت داشت. آنها برای دستیابی به پیروزی جان خود را مشتاقانه فدا می کردند یا هر وقت که از سوی یک مقام بالا ضروری انگاشته می شد، جان افراد بیشماری را می گرفتند. از این رو، اروپا و روسیه تحت حکومت وحشتی قرار گرفتند که در آن جان انسان ارزشی نداشت.
بزرگترین دشمن هیتلر.
تا تابستان 1941 هیتلر به واقع در آستانه پیروزی بود و بر امپراتوری فرمان می‌راند که از پاریس تا حومه مسکو امتداد داشت. اما هیتلر با حمله به روسیه شوروی جوزف استالین را به دشمنی با خود واداشته بود. استالین نیز مانند خود هیتلر دیکتاتوری بی‌رحم بود و برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نمی‌شد. این کار صحنه را برای درگیری عظیم بین دو مستبد قدرتمند و مصمم که می‌خواستند آینده اروپا و جهان را تعیین کنند آماده ساخت. هیتلر و استالین به دفعات تمام منابع مادی و انسانی موجود خود را در جاهایی چون استالینگراد و کورسک بر ضد یکدیگر به صحنه آوردند. 80% کل تلفات ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم به دست سربازان روسی صورت گرفت. البته میلیون ها نفر سرباز شوروی نیز در جنگ جان باختند. استالین آماده بود تعداد نامحدودی از مردان جوان را برای شکست سپاهیان هیتلر به کام مرگ بفرستد. از نظر استالین، مانند هیتلر، پیروزی تنها چیزی بود که اهمیت داشت. تنها در استالینگراد 1 میلیون روس در جریان نبرد در داخل شهر که برای مدتی ناامیدانه به نظر می رسید، جان باختند. افسران آلمانی در همه جای روسیه با شگفتی شاهد بودند که سربازانشان موجهای پی در پی حمله کنندگان را درو می کردند تا باز هم شاهد ظهور موجهای تازه و حملات مجدد باشند. مقاومت سرسختانه روسها برای هیتلر مصیبت بار بود. هیتلر که با محدودیت تأمین سرباز و سلاح در جنگ مواجه بود، به پیروزی سری در روسیه همانند رشته فتوحات برق‌آسایش در سرتاسر اروپا چشم امید داشت. اما در عوض خود را در دریای خونی گرفتار یافت که سالها تداوم یافت. ارتش آلمان را رو به نابودی برد و راه را برای تهاجم آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها از اروپای غربی هموار ساخت.
زندگی‌های تباه شده.
انتظار شکست سبب شد که هیتلر روی کردی افراطی نسبت به دشمنان فرضیش و نسبت به خود مردم آلمان اختیار کند. تمایل پیدا کرد که تعداد بیشماری از سربازان جوان را به کام مرگ بفرستد تا به نبردی ادامه دهد که روز به روز ناامید کننده تر می شد. افزون بر آن هیتلر به خشمی جنون آمیز نسبت به یهودیان اروپا برانگیخته شد که بنابر منطق مخدوش او، به گونه‌ای مسبب جنگ فاجعه باری بودند که خود او آغاز کرده بود. از این رو میلیون ها نفر از آنها را به کام مرگ فرستاد. یک مرد، آدولف هیتلر، تمام قاره اروپا را زیر رو کرده و از فعالیت‌های معمول زندگی گسسته بود. مردان جوان اروپا و روسیه به جای آنکه سر کلاس درس بنشینند یا در کارگاه‌ها به کار مشغول شوند، زندگی خود را وقف تیراندازی بمب افکنی و کشتار یکدیگر کردند. جوانان یهودی به جای توپ بازی یا مطالعه تورات در واگن‌های باری انباشته شدند که آنها را به اتاق‌های گاز می‌برد. سیاهی دهشتناکی سرتاسر اروپا را فرا گرفته بود و در تاریکی آن نور شادی، امید و توانایی‌های مثبت انسانی برای مدتی فروکاسته بود.